ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
معرفی برگزیدگان دور اول جشنواره ترجمان دانش.
بومی سازی مبدل‌های حرارتی صنایع بزرگ به همت نخبگان یک شرکت دانش بنیان.
و افزایش سقف خرید با کارت‌های بانکی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، ظهرتون بخیر. من فرهاد گرجی به همراه همکارم
ژیلا محمدی
خبرها رو از رادیو جوان با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
برگزیدگان دور اول جشنواره ترجمان دانش معرفی شدند. در این جشنواره که رادیو سلامت برگزار می‌کند، شرکت کنندگان پایان نامه و رساله خود را در مدت 3 دقیقه ارائه می‌کنند.
ترجمان دانش با محور پیشگیری و ایمنی در حوادث ترافیکی برگزار شد. صدیقه اعتماد سعید، مدیر شبکه رادیوی سلامت.
رادیو سلامت تصمیم گرفت که بحث کاربردی کردن علم ترجمان دانش رو در حوزه بحث کاهش حوادث ترافیکی امسال در برنامه خودش قرار بده. لذا درخواست کردیم از دانشگاه‌ها که در این حوزه به ما کمک بکنند.
همایون صادقی، رئیس ستاد پیشگیری حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
یکی از چالش‌هایی که ما در این دوره‌ای که داشتیم کار می‌کردیم این بود که دانشجویان و محققین و اساتید نمی‌تونستن با مردم و مدیران رابطه برقرار کنن. ما گفتیم چه خوب که از دانشجو شروع کنیم، ازش بخوایم به زبان بسیار ساده و در زمانی کوتاه محتوای اصلی پایان نامش رو ارائه بکنه.
در این رویداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا باید پایان نامه و رساله های خود را ظرف 3 دقیقه ارائه می دادند. سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور:
کشورهای موفق در حوزه ترافیک رو بررسی می کنید، مطالعه می کنید که ببینید چطوری به این موفقیت رسیدن. یکی از در واقع مهمترین اقداماتی رو که باهاش مواجه میشید اینه که تونستن ارتباط خوبی رو با دانشگاه برقرار کنن.
ترجمان دانش با هدف پیوند دانشگاه و نهادهای اجرایی و کاربردی شدن پژوهش‌های دانشگاهی برگزار شد. گیتا فیروزنیا، برگزیده رساله تحصیل جریمه، آموزش و ترکیب آنها:
پایان نامه بنده در خصوص تأثیر جریمه، آموزش و تأثیر ترکیب جریمه و آموزش بر کاهش تکرار تخلف سرعتی رانندگان هست.
مریم مظاهری، برگزیده رساله کاهش حوادث ترافیکی در دسفول:
رساله بنده در مورد کاهش حوادث ترافیکی بود با استفاده از یک برنامه مشارکتی ارتقا سلامت که در شهرستان دسفول انجام شد. برای اینکه شهر دسفول شهری است که از موتور زیاد استفاده میشه و حوادث ترافیکی اونجا زیاد هست.
فرین خانه‌شناس، برگزیده رساله تشخیص خواب‌آلودگی راننده:
رساله دکترم در ارتباط با ارائه یک سیستمی بود که در واقع بتونیم خواب‌آلودگی راننده رو قبل از اینکه اتفاق بیفته تشخیص بدیم.
فراخوان دور دوم این جشنواره از اول دی اعلام می‌شود و علاقه‌مندان جهت شرکت در این مسابقه میتونن به سایت رادیو سلامت مراجعه کنند. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
بومی‌سازی مبدل‌های حرارتی صنایع بزرگ ایران. نخبگان یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی و ساخت نوعی از مبدل‌های حرارتی مورد نیاز در صنایع مختلف کشور شدند. این محصول که در حوزه‌های مختلفی همچون پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاهی کاربرد دارد، پیش از این وارداتی بود.
بومی‌سازی و تولید مبدل‌های حرارتی، حرکتی نوآورانه و متکی به دانش داخلی در راستای بی‌نیازی کشور از خارج. نوپرست، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان:
اولین شرکت دانش بنیانی هستیم که سایزهای مبدلهای حرارتی بالای 1.70 متر داریم ما. این نوع یک دو پلیت مبدل حرارتی نیمه جوشی است. اگر این دستگاه نباشه بس نیروگاه ما بس تولید آمینمون میاد پایین، تو بس گازمون تولید گازمون میاد پایین. کاربرد مبدل ها یک چیزی هست که از مصارف ساختمان شروع میشه میره تا بس نفت و گاز و پتروشیمی و قالب هایی که ما الان در حال تولید داریم بالای 110-115 تا قالب داریم.
مبدل های حرارتی به عنوان تولیداتی راهبردی در بسیاری از صنایع بزرگ به ویژه صنایع پالشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی کاربرد اساسی دارد. خباز مدیر مهندسی:
پکیج هایی هستن که قبلا نمونه داخلیش به هیچ وجه در کشور وجود نداشته و برای پالایشگاه اصفهان و نیروگاه برق گیلان سفارشی سازی شده و تولید شده. برای مثال روغن توربین بخار که باعث خنکانی توربین میشه داغ میشه، باعث روانکاری توربین میشه داغ میشه، میاد داخل های مبدل.
با تولید این مبدل های حرارتی اکنون ایران تنها تولید کننده این محصول در خاورمیانه. رحیمی مدیر کارخانه:
قادر به صادرات هستیم، قابل رقابت هستیم به خصوص تو منطقه، ولی انقدر نیاز داخل و گستردگی مصرف این محصول زیاد هست، صرف زمان و هزینه برای این کار برای صادرات رو کنار گذاشتیم. یعنی سفارشات داخل و نیاز داخل خیلی بیشتر از اون هست که ما به صادرات فکر بکنیم.
پیش از این تولید این محصول در انحصار کشورهای آلمان و سوئد قرار داشت. اکنون پس از 5 سال کار پژوهشی این صنعت از انحصار غربی ها خارج شد. خباز مدیر مهندسی:
تیم چندین نفره از دانشجوهای برتر این کشور در حدود 5 تا 6 سال روی مهندسی معکوس و تطبیق دادن این دانش و این علم با نیاز روز کشورمون وقت گذاشتن. با این حرکت تونستیم نیاز کشور خودمون رو مخصوصا در شرایط تحریم به طور کامل بی نیاز بکنیم.
با افزایش تولیدات این محصول و کاهش نیازهای داخلی، هزینه های صنایع بالادستی نیز بیش از 50% کاهش و صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی خواهد داشت. داوود شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
پژوهشگران موفق به ساخت رگ‌های مصنوعی شدند که در طول زمان در بدن رشد و همانند یک رگ طبیعی زنده عمل می‌کند. بنابر اعلام سایتک دیلی، این رگ خونی که مشابه ساختار پیچیده رگ‌های طبیعی خون است، نتیجه یک همکاری پژوهشی بین‌المللی با هدایت دانشگاه سیدنی است. به گفته پژوهشگران، این رگ خونی در بدن موش‌ها پیوند شد که بدن موش آن را پذیرفت و سلول‌ها و بافت جدید شروع به تولید و توسعه در مکان‌های مناسب کردند و بدین ترتیب آن را به یک رگ خونی زنده تبدیل کردند. این فناوری زمینه را برای ساخت سایر بافت‌های ترکیبی مانند دریچه‌های قلب نیز در آینده فراهم می‌سازد.
دانشمندان فناوری جدیدی ابداع کردند که به پزشکان کمک می‌کند تا به سرعت مشکل کمخونی خاصی را در نوزادان تشخیص دهند. این آزمایش با استفاده از یک قطره خون انجام می‌شود و تقریباً 15 دقیقه پس از قرار دادن نمونه در دستگاه نتایج را ارائه می‌دهد. این کمخونی خاص که همولیتیک نامیده می‌شود زمانی اتفاق می‌افتد که گلبول‌های قرمز خون سریع‌تر از فرایند جایگزینی بدن از بین می‌روند و در نتیجه بدن به سرعت دچار افت داده گلبول قرمز می شود. این نوع کمخونی منجر به رنگ پریدگی، زردی، ادرار تیره، خستگی، تنگی نفس و ضربان سریع قلب می شود.
سقف خرید با بانک های با کارت های بانکی دو برابر شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، حد اکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ 1 میلیارد ریال معادل 100 میلیون تومان تعیین شد. پیش از این سقف مبلغ خرید با کارت بانکی 50 میلیون تومان بود.
وزیر بهداشت گفت در درمان آنفولانزا در بیشتر موارد آنتی بیوتیک لازم نیست. به گفته آقای عین‌اللهی، آنتی بیوتیک بیشتر برای عفونت‌های ثانویه استفاده می‌شود.
یکی مشکلاتی که امروز داریم مصرف داروهایی هستش که واقعا نیازی هم نیست و خب طب ایرانی ما میتونیم که به جایی که بیاییم و از انواع و اقسام آنتی بیوتیک هایی که واقعا توی آنفولانزا ثابت شده که خیلی اثر ندارن، بیاییم از همون روش هایی که پزشکان متخصص طب ایرانی میگن از همون روش ها استفاده کنیم. البته در بعضی از موارد ممکنه که آنتی بیوتیک لازم باشه، ولی اکثرا آنتی بیوتیک لازم نیست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کمبود اعتبارات قانون هوای پاک گفت 103 هزار میلیارد تومان برای اجرای بخشی از تکالیف قانون هوای پاک در سال 1402 برآورده شده که امیدواریم در آینده و در لایحه بودجه گنجانده و تصویب شود.
وارونگی دما در سالهای اخیر دامنگیر شهرهای بزرگ شده. مرتضی زرابی کارشناس هواشناسی:
در وارونگی دما هوا در اطراف سطح زمین سرده، هوای لایه‌های بالاتر گرم‌تره. حالا به این شرایط وقتی آلاینده و ذرات آلاینده گازهای سمی افزوده میشه، برای انسان و جانداران خب خطرناک خواهد. بازه زمانی وارونگی دما معمولا آمارها نشون میده که از اواخر آبان ماه تا پایان دی ماه.
وقتی وارونگی دما وضع هوا رو در شرایط اضطرار قرار میدهد، برای اینکه شهروندان کمتر در معرض استنشاق هوای آلوده قرار بگیرند، مراکز آموزشی، ادارات و صنایع آلاینده تعطیل میشوند. جعفر جندقی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
در سال گذشته حدود 21 هزار مرگ رو از مرگ‌هایی که اتفاق افتاده منتسب به آلودگی هوا بود.
وزیر کشور امسال پیش از شرایط اضطرار در نامه‌ای به استانداران بر اجرای اقداماتی تاکید کرده که 5 سال پیش در قانون هوای پاک تصویب شده و مدیران موظف به اجرای دستورالعمل‌های آن بودند. داریوش گل‌علی‌زاده، سرپرست مرکز ملی هوا:
این دستورالعمل در واقع اقدامات پیشگیرانه هستش برای اینکه ما منابع انتشار رو پایش کنیم و میزان انتشار آلوده رو به حداقل برسونیم، مثل تشدید نظارت و مراکز معاینه فنی که این اتفاق داره میفته، بحث انجام معاینه فنی موتورخونه و سامانه‌های اتراقی در ساختمان‌های دولتی، بحث جلوگیری از تردد خودروهای دودزا و تردد خودروهایی که به سن فرسودگی رسیدن.
گزارش دیوان محاسبات در خصوص استنکاف دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک نیست.
بنابر اعلام دیوان محاسبات 10% از قانون هوای پاک اجرا شده و دستگاه‌های بالادستی تاکنون با اعلام نبود اعتبار لازم از خود سلب مسئولیت کردند. علی سلاجقی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
13 تا آیه نامه عرض کردم فقط برای قانون هوای پاک واقعا اومده بیرون، ولی همینجا به نمایندگی از مردم شریف ایران، از همه همکاران خودم در دولت میخوام نسبت به این مسئله حساس بشن و ترک فعلش به سازمان محیط زیست نخورد. دستگاه دیگه حتما کارشون انجام بدن. ما به عنوان دستگاه ناظر و حاکمیتی پیگیری کارمون رو به نحو مطلوب انجام میدیم. کمبود اعتبار رو مطرح میکنن، ولی اگه در یه بازه زمانی مشخص واقعا اتفاق بیفته حتما گام های خوبی برداشته میشه.
خسارت های اقتصادی و درمانی ناشی از آلودگی هوا منتظر جلسات و مکاتبات اداری باقی نمیمانند. حسین قطنی باف، خبرگزاری صدا و سیما.
پژوهشگران دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی با الهام از سفره ماهی نخستین نمونه از سریع‌ترین ربات نرم را ابداع کردند. بنابر اعلام وبسایت رسمی این دانشگاه، پژوهشگران با الهام از گونه سفره ماهی یک ربات نرم ابداع کردند که میتواند بیش از 4 برابر سریع‌تر از ربات‌های نرم شناگری که تاکنون ابداع شدند شنا کند. این ربات ربات پروانه‌ای نامیده می‌شود، زیرا حرکت شنای آن شبیه به حرکت بازوهای انسان هنگام شنای پروانه است. ربات‌های پروانه‌ای قدرت شنا کردن را از بال‌های خود می‌گیرند. این بال‌ها به بدن‌های نرم و سیلیکونی متصل می‌شوند و با پمپاژ هوا به داخل محفظه‌های درون بدنه نرم ربات، بدنه به بالا و پایین خم می‌شود و بال‌ها را مجبور می‌کند تا همراه با آن به جلو و عقب برود.
خبر ورزشی
همراه میشیم با همکارم آقای بیگلو و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. روز دوم جام جهانی فوتبال در قطر با باخت ایران، پیروزی هلند و توقف آمریکا همراه بود. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدارش در جام جهانی 2022 برابر انگلیس، تیم پنجم رده بندی فیفا، 6-2 نتیجه رو واگذار کرد. در این بازی بوکایو ساکا 2 بار، جود بلینگام، رحیم استرلینگ، مارکوس رشفورد و جک گریلیش هر کدوم 1 بار برای انگلیس گل زدن و هر 2 گل تیم ایران رو مهدی طارمی به ثمر رسوند. در دیگر بازی گروه دوم مساف آمریکا و ولز برنده نداشت و 2 تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در این بازی تیموتی و آ دقیقه 36 برای آمریکا گلزنی کرد و گرت بیل دقیقه 82 از روی نقطه پنالتی بازی رو برای ویلز به تساوی کشید. از گروه نخست هم دیشب تیم هلند 2-0 سنگال رو برد و 3 امتیاز اول رو دشت کرد. اما در ادامه بازی‌های جام جهانی امروز از گروه سوم آرژانتین با عربستان به مسافه هم رفتن و مکزیک با لهستان ساعت 19:30 دیدار می‌کنه. از گروه چهارم هم دانمارک با تونس ساعت 16:30 و فرانسه با استرالیا از 22:30 برابر هم سفرهای خواهند کرد. رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان با تداوم صدرنشینی شهرداری گرگان پیگیری شد. در هفته هفتم رقابت‌ها شهرداری گرگان 86-61 میزبانش نبوغ عراق رو شکست داد. صنعت مس کرمان در دیداری نزدیک 90-89 از سده محرم گذشت. کاله مازندران 84-78 ذوب‌آهن اصفهان را از پیش رو برداشت. رد پدافند هوایی تهران 70-76 نتیجه را به صنعت پارسای مشهد واگذار کرد. پالش نفت آبادان 84-78 بر صنعت مس رفسنجان پیروز شد و توفارغان آذرشهر 85-81 برابر صنایع هرمزگان به برتری رسید. در جدول شهرداری گرگان و کاله با 13 امتیاز اول و دوم هستند و مهران با 12 امتیاز ردی سوم جدول رو در اختیار داره. دور چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان آسیا در فیلیپین برگزار شد و در بخش دختران آناهیتا زاهدی فار، میترا اصغرزاده و آنوشا مهدیان از صد رقبا گذشتند. دور پنجم و ششم مسابقات امروز برگزار خواهد شد. در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز، نوشاد عالمیان نفر اول کشورمون که در کاپ آسیا نتایج خوبی گرفته بود با 7 پله صعود در رده 77 جهانی ایستاد. در این رده‌بندی سایر ملی پوشان تغییری نداشتند و ساره امینیان و مبینا ندایی ملی پوشان بدمینتون ایران به کمپ تمرینی پروژه المپیک در آسیا دعوت شدند. این کمپ برای انتخاب بهترین ها برای عضویت در کمپ توسعه آسیا 2023 خواهد بود. سپاس از همراهیتون.
خبرها را از رادیو جوان میشنوید. پلیس فدرال آمریکا تیک تاک را تهدید امنیتی معرفی کرده. FBI هشدار داد شهروندان آمریکایی نباید به این نرم افزار اشتراک ویدئو دسترسی داشته باشند چون ممکن است بر ذهن و فکر آنها تأثیر بگذارد. آمریکا پیشتر هم استفاده از تیک تاک را در بعضی محیط‌ها ممنوع کرده بود.
تیک تاک از برنامه‌های ارتباطی پرطرفدار در فضای مجازی متعلق به شرکتی چینی و بسیار محبوب در میان مردم ایالات متحده آمریکا. الان هم بیشتر از 80 میلیون آمریکایی مشتری دائم تیک تاکند. با این حال اظهار نظرهای مقامات امنیتی و همینطور مدیران حوزه فضای مجازی آمریکا حکایت از این داره که شاید کار به مسدود شدن و به اصطلاح فیلتر شدن دائمی تیک تاک در آمریکا بیانجامه. رئیس FBI اداره تحقیقات فدرال آمریکا مدعی است که نفوذ تیک تاک در جامعه آمریکا به یک نگرانی در حوزه امنیت ملی این کشور تبدیل شده.
ما درباره فعالیت تیک تاک در آمریکا نگرانی امنیت ملی داریم. نمی توانیم اجازه دهیم امکان کنترل و دسترسی به اطلاعات ده ها میلیون آمریکایی و امکان نفوذ روی آنها از طریق این شرکت چینی در اختیار دولت چین قرار داشته باشد.
اما شاید نگرانی اصلی دولت آمریکا تکرار آن نقشی باشد که 2.5 سال پیش و بعد از قتل جورج فلوید به دست پلیس آمریکا تیک تاک در جامعه آمریکا ایفا کرد و قدرت این رسانه در سازماندهی اعتراضات گسترده مردم آمریکا رو به نمایش گذاشت. برندان کار رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا هم تاکید دارد که باید دسترسی به تیک تاک مسدود شود.
همه اطلاعات مربوط به کاربران آمریکایی در چین دیده می شود. مهندسان چینی به راحتی می توانند در تیک تاک به همه چیز دسترسی داشته باشند و خیلی آسان روی ذهن مردم آمریکا اثر بگذارند. اطلاعاتی که آنها جمع می کنند به راحتی برای جاسوسی بر ضد ما استفاده می شود.
البته الان هم همه رقیبان پرطرفدار تیک تاک از جمله اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و واتساب هم به اطلاعات کاربران در سراسر دنیا مشابه آنچه رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا درباره تیک تاک میگوید دسترسی و تسلط دارند، با این تفاوت که همه اونها با هماهنگی FBI و دولت آمریکا کار میکنند. آنچه تاکنون قطعی شده ممنوعیت استفاده از تیک تاک در ادارات و سازمانهای دولتی و مراکز نظامی آمریکاست.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:13 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
ادب و احترام دارم خدمت همه حضار محترم. با سلام. بله سلام دوستان. با سلام دوستان. سلام عرض شد. با سلام. ای بابا هی بگید سلام سلام علیک سلام. منظورم اینه که با سلام یه اپلیکیشنه که مثل بازاره، میتونید بگردید و بپرسید و خرید کنید. با سلام. سلام
با سلام دات کام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما همکارانم در پخش رادیو جوان و همچنین شما دوستان شنونده که در این لحظه این بخش گزارشی من رو خواهید شنید. دوستان امید می‌کنم که گزارش این لحظه من از نمایشگاه بین‌المللی خواهد بود و در جریان قرار گرفتیم که 20مین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست که از تاریخ 29 آبان ماه آغاز شد، فعالیت خودش رو شروع کرد و ان شاءالله تا 2 آذر ماه هم این نمایشگاه برپا خواهد بود و ادامه خواهد داشت. اما اجازه بدید در این خصوص و در خصوص اینکه این نمایشگاه به چه منظوری برگزار شده و چه اهدافی رو هم به دنبال خواهد داشت صحبتی داشته باشم با جناب آقای مهندس محمد علی خادمیان، مدیر سلامت ایمنی و محیط زیست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با ایشون صحبت داشته باشم. آقای مهندس خدمت شما سلام می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. من ممنون میشم حالا در ابتدای صحبت‌های خودتون اشاره‌ای داشته باشید به هدف برگزاری نمایشگاه و حضور خود شما در این نمایشگاه چه به چه صورت خواهد بود.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت کلیه شنوندگان محترم شبکه جوان. با توجه به ماهیت صنعت پتروشیمی من میخوام این به اصطلاح موضوع رو خدمت هموطنان عرض کنم که صنعت پتروشیمی یکی از صنایع دوستدار محیط زیست است، به دلیل اینکه خوراک این صنعت تماماً یا عمدتاً از گازهایی به اصطلاح تأمین میشود که در صورت نبودن این صنعت باید توی مشعل‌های استان خوزستان و استان بوشهر سوزونده بشه. صنعت پتروشیمی این گازهای مشعل رو جمع می‌کنه و تبدیل می‌کنه به محصولات با ارزش افزوده و کمک بسیار شایانی می‌کنه به اقتصاد کشور. با این مقدمه به اصطلاح می‌ریم در خدمت شما باشیم در خصوص پاسخ به سوالی که شما فرمودید. ببینید ما بالاخره نمایشگاه یک محل بسیار مساعد و خوبیه واسه تبادل هم نیاز هم دانش و هم کارکردها. ما توی هلدینگ خلیج فارس با توجه به ماهیت کارمون اقدامات زیست محیطی بسیار ارزشمندی کردیم که این بستر رو بستر مناسبی دیدیم که این رو اطلاع رسانی کنیم به مخاطبینمون. بالاخره تو این نمایشگاه ما هم مخاطبین ملی داریم، هم صاحبان صنایع میان اینجا. چند دقیقه پیش خدمت نمایندگان مجلس بودیم. از این قضیه استفاده میکنیم واسه این که کارکردهای مثبتمون رو به جامعه و به در اصل مدیران کشور منتقل کنیم. موضوع دومی که هست نیازهای زیست محیطیمون رو از طریق این بستر به صاحبان دانش و به صاحبان تکنولوژی ارائه میدیم که بتونیم از توان و ظرفیت‌های فنی، دانشی و تکنولوژیکی داخل کشور استفاده کنیم و مشکلاتی که تو حوزه زیست محیط داریم رو بتونیم انشالله رفع کنیم و به اون شعاری که شعار اصلی هلدینگ خلیج فارس تو زمینه محیط زیست هست، یعنی توسعه پایدار، انشالله دست پیدا کنیم.
آیا مهندس خادمیان فکر میکنید خود نمایشگاه چقدر میتونه تو بحث محیط زیستی دستاورد داشته باشه؟ حالا بعد از اینکه نمایشگاه به پایان برسه یک دستاوردها و بازتابی خواهد داشت مطمئنا این نمایشگاه. با توجه به تجربیات سالهای قبلتون فکر میکنید وضعیت چطور خواهد بود؟
خب ببینید این نمایشگاه میشه موتور محرک همین موضوعات زیست محیطی. ببینید توی این نمایشگاه شاید خود اینجا اتفاقی رخ نده، ولی اینجا هسته هایی رو شکل میگیری که بعد از نمایشگاه تمام کسانی که اومدن و از این غرفه ها بازدید کردن و به نیازهای زیست محیطی ما واقف شدن، ارتباطات کاری ما بعد از نمایشگاه تازه شروع میشه. یعنی ما با تمام صاحبان تکنولوژی، صاحبان دانش و تمام کسانی که به نوعی میتونن به ما کمک کنن یا ما میتونیم به اونا کمک کنیم، بعد از نمایشگاه جلسات کاری خواهیم گذاشت. مثلا ما توی 2 روز گذشته
دو تا تفاهم نامه خیلی خوب توی زمینه تسویه پساب شهری منعقد کردیم. خب اینجا فقط تفاهم نامه امضا شد. بعد از نمایشگاه هست که این تفاهم نامه ها تبدیل به قرارداد میشه و کارا رو پیش میبریم و تبدیل میشه به آن چیزی که شما دنبالش هستید، یعنی تاثیرگذاری توی بهبود محیط زیست توی کشور.
برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت دارم. دوستان، در حاشیه برگزاری 20 نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست صحبتی داشتم با جناب آقای مهندس محمدعلی خادمیان، مدیر محترم سلامت ایمنی محیط زیست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، که خب در خصوص دستاوردها و تجهیزات فنی و همچنین دغدغه‌های یک مسئول صحبت‌هایی رو مطرح کردن. آقای مهندس خیلی ممنون در گفتگو با ما شرکت کردید. موفق باشید و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. بنده هم سپاسگزارم از شنوندگان عزیزتونم. خدا بزن.
ممنونم. خدا نگهدار.
چشمات بیا تا کم نیاورده تمومه حس و حال من به سمت تو سرازیره کجای زندگی مستی بیا فردا بیکم بیره نگاهت قلبم آورده هنوزم پس نیاورده دلم بی تو دادی نه خوشحالم نه غمگینم روزا خواب تو میبینم شبا بیدار میشینم تمام آرزوم اینه که چشمات مال من باشه بیا عاشق ترم میشم اگه این حال من باشه نگاهت قلبم رو برده هنوزم پس نیاورده دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده چشمات بیان تا کم نیاورده